بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
مقدم هم که بحث این چند جلسه ماست و به خواست خداوند تبارک و تعالی امیدوارم بحث مفیدی واقع بشه، بحث مالکیت است. بحث مالکیت در این مقدمه باید صاف بشه. ببینیم اسلام راجع به مالکیت چه فرموده. چند قسم مالکیت داریم؟ چنانچه باید ببینیم که اقتصاد شرق، اقتصاد غرب راجع به مالکیت چه گفتن؟ وزیر بنای اقتصادشون چه نحو مالکیتی است؟ لذا بحث امروز ما و بحث جلسات بعد ان شاء الله در این سال بحث مالکیتی. مالکیت منقسم می شود به دو قسم. یکی مالکیت تکوینی و یکی مالکیت اعتباری و تشریعی. مالکیت تکوینی مورد بحث ما نیست، مربوط به فلسفه است و اینکه تسلط چیزی بر چیزی به نحو علیت به او میگویند مالک تکوینی، مثل پروردگار عالم له ملک السماوات والارض، مالک تکوینی عالم هستی است. یعنی او علت است و عالم هستی معلول. نحوه علیت و مالک تکوینی رو اگر بخوایم خوب هضم بکنیم، برای اینکه مثالش راجع به خدا نمیتونیم هضم بکنیم، باید تصور کنیم صور ذهنیه خودمون را. نفس ما مالک صورت هاشه، تسلط دارد بر صورها، بر علمها، بر تصورها، بر تصدیقها. نحوه ملکیتش اینه تا توجه به اون صورت داره، اون صورت موجوده و وقتی توجهش از صورت سلب شد، اون صورت معدوم میشه. یعنی مثلا شما تصور کنید خانه خودتون رو، تا لحاظ دارید خانه موجوده در ذهن شما. وقتی لحاظ شما از بین رفت، یعنی غفلت کردید از صورت در ذهنتون، اون صورت نابود میشه. به این میگن مالکیت تکوینی. یعنی تسلط علی و معلولی، تسلط شی بر شی حقیقتن تکوینن، اینو ملک حقیقیش میگن، ملک تکوینیش هم میگن، ملک علی و معلولیش هم میگن. خب این مربوط به فلسفه سو و نحوه این که در فلسفه چجور است و مورد بحث اقتصاد اصلا اون هیچ. قسم دوم ملکیت اعتباری است، ملکیت حقیقی نه، ملکیت اعتباری. یعنی مثلا کتاب شما رو عقلا اعتبار میکنن مال شما، این واقعیت نفس الامریت در خارج نداره، بنای عقلاست، اعتبار عقلاست. یا این که مثلا شما پول میدید کتاب رو میگیرید، این تبدیل اضافتین، یعنی اضافه پول به شماست، اضافه کتاب به کتاب فروش تبدیل میشه، کتاب اضافه پیدا میکند به شما، پول اضافه پیدا میکند به او، که نقل و انتقالش میگیم تبدیل اضافتین. خب این تبدیل اضافتین، این نقل و انتقال، این که کتاب شد ملک شما، این یه امر اعتباری است. یعنی اینجور نیست حالا که کتاب شده ملک شما یه ما به ازایی در خارج موجود باشه، نه، اعتبار عقلا است. عقلا اعتبار میکنن کتاب مال شما، اعتبار میکنن که مثلا این مسجد مال خدا، اعتبار میکنن این که انفال مال دولت، ملک دولت اسلامی. لذا تعریفش اینه، تسلط چیزی بر چیزی نه حقیقتا، اعتبارا، عرفا. و معنای تسلط هم معناش تصرفه، یعنی شما می توانید در این کتاب تصرف بکنید، هر تصرفی می خواد، چنانچه می توانید دیگران را منع کنید که از کتاب شما تصرف بکنن، در کتاب شما تصرف بکنن. تسلط یعنی تصرف، یعنی ممانعت. اگه کسی بخواد در کتاب شما تصرف کنه، شما میتوانید ممانعت کنی، شما میتوانید کتابتون رو خود مطالعه کنید یا بدید به دیگری مطالعه بکنه، به این میگن ملکیت، ملکیت اعتباری. یعنی عقلا این حق رو به شما میدن، این اعتبار رو کردن، این نحو تسلط رو برای شما قائل شدن. اگه قائل به ملکیت باشیم، این نحو تصرف، این نحو تسلط راجع به کتاب شما، راجع به لباس شما، برای شما هم. در حقیقت ملکیت اعتباری نظیر دست شماست و شما، نظیر زبان شما و شما. چجور شما تسلط دارید بر دستتون؟ می توانید هر کاری می خواید با او بکنید و می توانید که دیگری رو ممانعت کنید از این که دست شما رو نگیره. عقلایی رو اعتبار می کنن، یعنی این حق رو به شما راجع به دستتون، راجع به چشمتون، این حق رو میدن، شما چشمو ببندی یا ببینی، راجع ملکیت هم همینه، این حق را به شما میدن که شما مالتون را واگذار به کسی بکنی، یا خود تصرف بکنی، یا ممانعت کنی از این که کسی تصرف در او بکنی. بله، این تصرفی که میگم که بحث مفصلی داره ان شاء الله بعد دربارش صحبت میکنیم، تصرف تصرف حیثی است. نمیدونم در اصول یادتونه خوندید یا نه که بعضی از ادله ادله حیثی است، اطلاق نداره. مثلا الناس مسلطون علی اموالهم که این روایت نیست، دلیل استیادیه، یعنی دلیلی است که فقها از جاهایی استفاده کردن، یه قانون درست کردن به نام الناس مسلطون علی اموالهم. اما این دلیل حیثی است. معنای دلیل حیثی اینه در چارچوب قانون الناس مسلطون علی اموالهم. میگویند مرحوم حاشیه رضوان الله علیه رو منبر میفرمودن که این الناس مسلطون علی اموالهم اطلاق نداره، دلیل حیثی است. بعد میگفتن خب اگه دلیل حیثی نباشه باید من بتونم عصامو دستم بگیرم و تو کوچه هی مرتب دور سرم تاب بدم، تو سر مردم بخوره، بگم مال مال من و الناس مسلطون علی اموالهم. گفتن نه، نمیشد که این کار رو کرد. من میتونم تصرف در عصا بکنم اما در چارچوب قانون، در چارچوب بنای عقلا. به این میگن ملکیت. ملکیت دلیل حیثی است، یعنی در چارچوب قانون. اما معنای ملکیت یعنی تسلط بر چیز خارجی، نه تسلط علی، تسلط تصرفی. این ملکیت منقسم میشه به اقسامی، یعنی این ملکیت اعتباری اقسامی داره. یعنی من حیث و انه کذا، یعنی نمیتونیم بگیم مطلقا میتواند تصرف بکنه، از یه حیث میتواند تصرف بکنه، از حیثی که ضرر به دیگران نزند، از حیثی که ضرر به قانون نزند، از حیثی که بنای عقلا قبولش داشته باشد. دلیل حیثش میگیم، یعنی تو متول نمیدونم یادتونه یا نه، میگو من حیث و انه کذا، این دلالت دارد من حیث انه کذا. خب این مالکیت اعتباری منقسم میشه به اقسامی. یک، مالکیت فردی، که این بحث عمده بین ما و کمونیست هاست. یکی هم مالکیت دولت، یکی هم مالکیت عمومی، بازم هست انشاءالله برای بعدم. حالا امروز الف مالکیت فردی، اون مالکیت اعتباری منقسم میشه به اقسامی. یک، مالکیت فردی. مالکیت فردی معناش اینه که هر انسانی اون بهره کارش مال اوست و میتواند در بهره کارش تصرف کنه. نتیجه ای که از کار به دست می آید این مال این آقاست، میتواند تصرف در او بکند به هر تصرفی میخواد. حالا یا خودش تصرف کند یا بده به دیگری تصرف کند. این مالکیت فردی رو فطرت انسان قبول داره، یعنی ولای امر اعتباری است اما منشأ فطری دارد. معنای این که منشأ فطری دارد یعنی وقتی که هر انسانی رو از اصطلاحات دورش کنن، فطرتاً درک میکند که بهره کار هر کس مال خودشه، درآمد هر کس مال خودش. حتی مثلا بچه درک میکند که اسباب بازی که براش خریدن مال خودش، لذا اگه اسباب بازیشو یه بچه دیگه ببری ناراحت میشی. شما برای بچه‌تون یه ماشین بخیر، فردا همین ماشین رو بخیر ازش بستونی ناراحت میشی. مثل که درک میکند مالکیت فردی را. نه، اصلا یه امر غریزی است، فطری نه، غریزی. حیوان ها هم دارن. یه حیوانی آشیانه میسازه، حالا یه کلاخی بیاد تو آشیانش، داد این حیوان بلند میشه، این مالکیت فردی. یه روبا، یه روبا یه مقدار گوش یه جا پیدا کرده، دم دهنشی داره میره، یه روباه دیگه یه پلنگ بیاد این گوشت رو بخواد از این بگیره، این خودشو مظلوم میدونه، او را ظالم میدونه. یه مرغ یه کرم پیدا کرده، داره این کرم رو میخوره، خروسه میاد میخواد این کرم رو ازش بگیره، داد این مرغ بلند میشه، معلوم میشه که نه فطری هم نی، اصل مالکیت فردی یه امر غریزی است. انسان ها درک میکنن، حیوان ها هم درک میکنن. این فطرت رو، این غریزه رو اسلام امضاش کرده، اما امضای اسلام به این نیست که بگید مالکیت فردی را امضا کردم. این رو یا نداریم یا بسیار کمی. همین الناس مسلطون علی اموالهم، و همه الان گفتم این دلیل استیادیه، اصلا روایت نی. یا نیست یا بسیار کمی. جعل نکرده از اسلام مالکیت فردی رو، پس چه کرده؟ اسلام مالکیت فردی رو مفروغ عنه گرفته، یعنی احتیاج به جعل ندیده تا جعلش بکنه، مفروغ عنه گرفته. رو اون موضوع مفروغ عنه اسلام حکم داره، یعنی شاید بیشتر از هزار آیه هزار روایت داریم که رو قضیه مسلم حکم میکنن، یعنی مفروغان ان گرفته این که شما مالکی، ثم رو مالکیت شما حکم میاره. مثلا ببین میفرماید خوز من اموالهم صدقه، این خوز من اموالهم صدقه این امضای مالکیت فردی است، اما امضا نه اینکه جعل کرده باشه، نه، بالاتر از این هاست. فرض کرده شما متمول، فرض کرده مفروغان ان گرفته، رو مفروغان ان میگه آقا از مال خودت باید زکات بدی، خذ من اموالهم صدقه، اموال رو اول اضافه میکنه به هم، مالکیت فردی درست میشه، حکم میاره روی اموالهم و میگه خذ من اموالهم صدقه. اسلام اینجوری مالکیت فردی رو امضا کرده. فاعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. فرض کرده شما متمول، فرض کرده جامعه اسلامی مردم متمول، بهرشون مال خودشون، درآمدشون مال خودشون، میگه این درآمد که داری یکیش مال حکومت اسلامی، چهار تاش مال تو. خذ من اموالهم صدقه. اونجور این فعلا وعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، چهار تا مال تو یکی مال تو نه. اینجوری یا مثلا الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون نارا. فرض کرده مال بچه یتیم، یعنی بچه یتیم مالکیت داره، مفروغ عن گرفته، این رو جعلش نکرده. قضیه مفروغ عنه میگه اگه کسی مال بچه یتیم بخوره آتش خورده است، به رو به آتش جهنم میفته. یا راجع به همین مال بچه یتیم میفرماید و ان آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم. وقتی بچه یتیم بالغ شد مالشا بدید، فتفعو الیهم اموالهم، دیگه محجور نیست. محدود کجا محدود کرده؟ اون که بحث ما نیست. حالا فعلا این مالکیت به نحو مهمله ما داریم صحبت میکنیم، میرسیم در تحدید مالکیت. بله، الله تبارک و تعالی میتواند تحدید کند مالکیت را، شکی نیست. تحدید مالکیت یه حرفه، ما میرسیم میگیم اسلام تحدید کرده مالکیت رو، برای اینکه الله تبارک و تعالی این سلطه رو داره، یعنی العبد و ما فی یده کان لمولاه، به ملکیت حقیقی. وقتی به ملکیت حقیقی پروردگار العالم هر تصرفی در مال بنده و در خود بنده بخواهد میتواند بکنه. به خود بنده میگه آقا پشو نماز بخون، غلطم میکنی که نماز نمیخونی. خداست دیگه، خداست و ما هم بندهش. خدا هم میگه باید این مالت پنجه کشو بدی. اون تهدید مربوط به این حرف نی. ولی علی کل حال این آیاتی که میخونم ببینید، مفروغ عن گرفته این که ما مالکیم، بچه یتیم مالکه. و این آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم. وقتی که به بالغ شدن، رشید شدن، مالشونا بدید. بلکه مال بسیار رو هم اسلام امضا کرده. شاید در بعضی از آیات برای همین که بعضی نق نزنن اسم آورده که من امضا کردم مال بسیار رو. مثلا راجع به مهریه زن میفرماید که و ان ارستم تبدال زوج مکان زوج و آتیتم قنطارا فلا تأخذوا منه شیء. یه دفعه خدای نکرده هوا و هوست گل کرد و میخوای زن دیگه بگیری و این زن رو میخوای طلاقش بدی، مهریه شو باید بدی. و اگه مهریه یک بار شطور از اشرفی باشه باید بشه بدی. و آتیتم قنتارن فلا تأخذو منه شی، که قنتار معانی مختلفی براش شده. مشهور در میان مفسرین این است که قنتار یعنی همون قضیه اون گاو بنی اسرائیل، یه پوست گاو پر از اشرفی، به این میگن قنتار. بعضی معنا کردن بار شتر از اشرفی، بعضی ها هم معنا کردن مال کسی، به قول امروزی ها میلیاردر. این رو اسلام امضا کرد، میگه اگه 1 میلیارد مهریه این زنه خوب بده، اما دیگه حالا کار بد رو که کردی حق گرفتن ازش نداری. اون قضیه عمر قضیه مشهوری است که ابن ابوالحدید معتزلی نقل میکنه که عمر یه وقت متوجه شد، دید که مهریه بنا کرده بالا بره. زمان ما نبود اسم چه خبره، مثلا دید اسم مهریه 500 درهم شده 1000 درهم. یه وقتی رفت رو منبر و گفت من شنیدم مهریه زیاد شده و از این به بعد اگر مهریه از مهر و سنه بیشتر باشه من میگیرم و میبرم بیت المال مسلمان ها. یه زنی بلند شد از پشت پرده گفت عمر نمیتونی، این مخالف با قرآنه، برای اینکه قرآن میگه و آتیتم قنطارا فلا تأخذوا منه شی ولا مهریشون، یه بار شطور اشرفی باشد نمیتونی ازشون بگیری. عمر رو منبر گفت که کل الناس افقه من عمر حتی المحجلات. ابن ابوالحدید معتزلی میگه چند مرتبه عمر این جمله رو منبر گفته، یکی اینجا کل الناس افقه من عمر حتی المحجلات، مثل که زنا هم بیشتر از من چیز سرشون میشه. خب این آتیتم قنتارن، نه این که مفروقن ان گرفته مالکیت فردی را، مفروقن ان گرفته که انسان میتواند میلیاردر باشه. چه کار باید بکنیم بعد نمیگیم، اما بالاخره این آیه این دلالتشه. همچنین اونجاهایی که قرآن مذمت می کند از مال، در همون آیاتی که مذمت کرده از مال، همون آیات هم مالکیت فردی رو اثبات میکنه. اثبات به این معناها، نه جعل بکنه، مفروقون عن میگیره، قضیه رو مفروقون عن میگیره، یعنی مسلم میگیره. مثلا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. این آیه چی میگه؟ میگه کنز، گنج بده، نباید انسان گنج بکنه، انسان باید دیگرگرا باشه، باید انفاق بکنه. اگه گنج کرد جهنم میره. خب در این آیه شریفه فرض کرده یه کسی به اندازه پول داره که گنج میکنه، انفاق نمیکنه، میگه جهنم مال تو، مالکیتش امضا میکنه، نمیگه تو مالک نیستی، میگه تو مالک بدی هستی، تو مالک باید انفاق بکنی، نمیکنی، تو باید خلعها رو پر کنی. به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی در درس میگفتن که چاله های فقر فردی و اجتماعی رو باید متمول ها پر بکنن، این خلعها رو باید تو پر کنی، نباید گنج بکنی. ولی همین که میگوید فبشرهم به عذاب علیم، در ضمن نرخ، در ضمن دعوا نرخ طی میکنن، در ضمن تهدید مالکیت فردی درست میکنن. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث متاع الحیات الدنیا. این مردم گول میخورن، زینت داده میشه براشون، نفسشون، شیطان اینا را گولشون میزنن، مشغولشون میکنن به چی؟ به زن، به اولاد، به مال زیاد. شاید این جمله قناطیر مقنطره میخواد بگه من امضا میکنم ولو اینکه یه قطار شتر اشرفی داشته باشه. قناطیر مقنطره همین معناش است دیگه، یعنی یه قطار شتر اشرفی. والخیل المسومه گله اسب، والانعام گله گوسفند، والحرس جنس زمین. میگه همه اینا رو امضا میکنن اما مواظب باش اینا مشغولت نکنن. از چی؟ از انسانیت. مواظب باش پول گولت نزنه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این تکاثر یعنی مال خیلی دیگه. میدونی تکاثر صیغه مبالغه است دیگه. انا اعتینا کالکوثر که اون صیغه مبالغه است، اینم تکاثر هم همینه. تکاثر از کوثر هم یه قدری بالاتره. الهاکم التکاثر در حالی که مذمت میکنه از مال، اما مالکیت فردی رو اثبات میکنه. ویلون لکل همزتن لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا. خب مذمت داره میکنه، مذمت از مالی که او را مشغولش کنه، از مالی که در او دیگر گرایی نباشه، از مالی که در او قانون مواسات نباشه. ولی در حالی که داره مذمت از مال میکنه، مال رو ولو تکاثر، ولو جمع و عدده، ولو کنز، ولو قناطیر مقنطره امضا میکنه. این لسان قرآنی. روایات هم همینطوره دیگه، چون بحث خیلی مفصل میشه درباره روایاتش خودتون مطالعه بکنی. این آیاتی که من خوندم نمونه است. شما معجم رو بگیرید در کلمه مال، صد تا به بالا آیه شریفه در کلمه مال مالکیت فردی رو امضا کرده. دیگه چه رسه جاهای دیگه؟ وقتی که شما جاهای دیگه قرآن از اول تا آخر ببینید، ببینید بیشتر از 1000 آیه مالکیت فردی امضا شده. اما باز فراموش نکنید، نیامده یه جا بگوید این که امضا کردم مالکیت فردی را. نه، مثلی که اسلام اینو توضیح واضحاتش میدونه، قضیه فطرتش میدونه، قضیه غریزیش میدونه، یه قابل جعل نیست، نمیخواد جعلش بکنم. مفروغان انهش میگیره، رو مفروغان ان حکم برو بار میکنه. خب تا اینجا چه استفاده کردیم؟ این که مالکیت فردی یک امر طبیعی است، یک امر فطری است. اگر کسی بگه نه، خلاف فطرت، یه امر غریزی است. اگر کسی بگه نه، خلاف غریزه حرف زده. و نمیشدم خلاف غریزه حرف زدن، خلاف فطرت حرف زدن، قصر و القصر و لایدو. مثلا شما ببینید کمونیستا 70 سال خیلی داغ اول گفتن، خیلی داغ، به اندازه ای داغ گفتن که استالین 6 میلیون به بالا رو کشت برای همین القای مالکیت فردی. 6 میلیون خودشون میگن. اما طول نکشید بعد استالین عقب گرد کردن، کمونیست شد سوسیالیسم. طولی نکشید کم کم اختلاف طبقاتی توشون پیدا شد، اونجوری امضا کردن تا کم کم حالا بعد 70 سال مسک تنبه پیدا کردن آقا نمیشه، باید اصلا زیرش زد، از بیخ عرب شد. حالا کی از بیخ عرب میشن نمیدونم، شاید همین چند سالا بشن. برای چی القصر لا یدوم؟ مثلا شما یه مثال بزنم خلاف فطرت، شما با دهنتون میتونید آب بخوری، خب بله، یه جور دیگه هم میشه با دماغتون هم میتونید آب بخوری، میشه، اما با دهن امر طبیعی. 70 سال 80 سال آب بخوره تیشتر نمیشه، ولی اگر با دماغ بخواید آب بخورید 6 ماه 1 سال طول نمیکشه سرطان میگیری، دماغ چرک میکنه، نمیدونم درد حلقوم میگیری. شد آب بخوری، اما قصره، القصر لا یدو. با مالکیت فردی نمیشه جنگید، نمیشه. یقین داشته باشید هر که باشه زمین میخوره، اگه امروز زمین نخوره فردا میخوره، فردا نخوره پس فردا میخوره. دلیلش هم همین ممالک کمونیسمی زمین میخوره. با فرضی که ایران بهتون بگم انشاءالله بعدم در بارش صحبت میکنم، این ممالک کمونیسما اینا معمولا ها برا خودشون نی، برا بیچاره مستضعفه. مشهور میگن عبدالناصر اون رئیس جمهوری مصر، این رفت در یکی از همین ممالک کمونیستی، وارد یه باغ بسیار مفصلی شد، یه کاخی هم در وسط باغ بود. اون رئیس جمهور اون مملکت که کمونیست بود اومد استقبالش، تو اون باغ غریب و عجیب داشتن قدم میزدن، عبدالناصر اول جمله ای که به این آقا گفت، گفت همه مملکت تو افرادش اینجور باقی دارن؟ هر دو خندیدن، هر دو خندیدن، جواب این شد که به ریش مستضعفا خندیدن، به ریش اونه که القای مالکیت فردی میکنن خندیدن و نشستن روی صندلی. گفت حرف دیگه بزن، خودشون اون باغ هاست، قصر کرملین هاست، نمیدونم خورد و خوراک های غریب و عجیب هاست، از آمریکا جلو افتادن ترهاست، اما بیچاره اون مستضعف کارگره که باید یه عمر در یک خانه 3 و در 4 زندگی کنه تا بمیره. القاء مالکیت فردی برای اون مستضعفه است، نه برای خودشون. در هر مملکت کمونیستی شما برید همینه، هر مملکتی، بدتر شوروی و این اذناب شوروی هم وقتی که مطالعه بکنید در حالاتشون میبینی اختلاف طبقاتی عجیبه درشون. ما القاء مالکیت فردی بر اون گندا نیست، کل گنده برای این کوچیک هاست، برای باسواد ها نیست. الان این شوروی با این القاء مالکیت فردی که خیلی هم ضرر کرده که انشاءالله بعد در بارش صحبت میکنم، الان دست گداییش دراز به آمریکاست، الا در اسلحه. اونایی که اسلحه میسازن اونا حقوقشون خیلی بیشتر از حقوق افسرهایی است که در آمریکا هستن، وضعشون، ارکشون، تفریحشون، زنشون، شهوتشون، همه چیزشون اون عالی عالی عالی. اما بیا تو زراعت الغای مالکیت فردی، بیچارگی اونجاست، همونجا که بیچارگیست همونجا بیچارگی برای مملکتشه. لذا در اسلحه خوب بالا رفته، دوش به دوش آمریکا، حالا یا مقدم یا غیر مقدم. اما وقتی به زراعت میرسد، در گندم، در جو، در حبوبات و بالاخره در زراعت، دست گداییش با آمریکا بالا درازه. اگه آمریکا گندم بش نده شوروی میمیره. نمیشه با فطرت بازی کرد، نمیشه با غریزه بازی کرد. و مالکیت فت و مالکیت فردی یه امر فطری است، یه امر غریزی است. حالا خود کمونیستا میدونن ایران، لذا اونایی که القاء مالکیت فردی میکنن یا اونایی که سنگ این القاء مالکیت فردی رو به سینه میزنن، یه چیزا دارن، یه موانع دارن، یه استدلال ها دارن. به واسطه اون استدلال هاست که دست از مالکیت فردی برداشتن، حالا یا برای اینکه ما رو گول بزنن یا راستی خودشون گول خوردن، ولی معمولا برای اینکه ما رو گول بزنن. لذا باید دلیل اونها رو هم ببینیم. 4-5 تا دلیل دارم که بحث این چند هفته ای که انشاءالله اگر باشد، این ایرادهایی است که اونها به مالکیت فردی کردن، باید اینا رو بگیم و جواب بدیم. یک، مرحوم شهید مرحوم سعد در اقتصادنا نقل می کند از مارکس، می گوید که این می گوید که این مالکیت فردی از زور پیدا شدی، از قلدری پیدا شدی. در اون زمان قبل تاریخ، بعد تاریخ، زورگوها، قلدرها، قارتگرها مال دیگران رو می گرفتن، مالکیت فردی از اونجا پیدا شد. و چون مالکیت فردی در اثر زور پیدا شده، در اثر قلدری پیدا شده، پس باید الغاشه. اون یه دلیل آقای مارکسه، دلیل احساساتی، برای اینکه جوانها معمولا احساساتشون گل کنه و بگن به چقدر عالی. ولی همین آقای مارکس در حینی که داره این حرف رو میزنه، مالکیت فردی رو امضا میکنه. چی میگه؟ میگه درآمد این مستضعف مال خودشه، این قلدر اومده گرفته و میخواد بگه مال من، نه مال اون نیست، مال خودشه. اصلا امضا میکنه مالکیت فردی را. میگه مالکیت فردی از اثر قلدری پیدا شده، برای اینکه مال مستضعفین رو قلدرا گرفتن، مالکیت فردی درست کردن. میگیم پس بنابراین مالکیت فردی داریم، درآمد هر کس مال خودش. این رد مالکیت فردی نیست، این امضای مالکیت فردیه. یعنی در حالی که میخواد مالکیت فردی رو رد بکنه، مالکیت فردی رو امضا کرده. یه دلیل. یه دلیل دیگه، اونایی که التقاطی هستن که در ایران ما زیاده، امتی ها، مجاهدین خلقی ها، اینا بهش تمسک کردن. بارکالله. همینطوری که ما هم همین داریم میگیم. لذا این آقا داره قلدری رو رد میکنه، ما هم قبول داریم قلدری باید رد شه، اما مالکیت فردی چی؟ امضا میکنه. اینها انشاءالله حالا عنوان میکنم تا هفته آینده. اینو یه دلیل دیگه داره، میگن آقا قرآن میگه مالکیت فردی نه. کجا میگه؟ قرآن میگه هر کسی به اندازه قدرت باید کار کنه، به اندازه احتیاج باید برداشت کنه. قرآن کجا میگه للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن؟ میگه این من تبعیضی است. من تبعیضی معناش این میشه کارگر که کار میکنه بعضی از بحر مالشی، نه همه، یعنی به قدر احتیاج. للرجال نصیبون یعنی بهره، من مکتسبو من تبعیضی یعنی بعضی از چیزهایی که کسب میکنه، وللنساء نصیبون من مکتسب، زنهام که کار میکنن بهرهشون بعضشون مال خودشونی. میگه خوب ببین قرآن امضا کرده از اون شعار کمونیستا را. شعار کمونیستا چیه؟ هر کسی به اندازه قدرت باید کار کند، به اندازه احتیاج باید برداشت کنه، همه بهره کار مال اون نه. این استدلال چون میترسم که بعضی هفته آینده نیاید، یه دفعه این شبهه تو ذهنتون نمونه، این آقا سرقت کرده از آیه شریفه. بحث مفصلی داره، هفته آینده صحبت میکنم، اما همینقدر بدونید صدر آیه رو انداخته، زیر آیه رو انداخته، به وسط آیه تمسک کرده، یعنی دزدی کرده. دوزیش اینجور بوده که صدر آیه ولا تتمنا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسب واسأل الله من فضله والله واسع علیم. این واسأل الله من فضله رو انداخته، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعضش هم انداخته، به آیه للرجال نصیب مما اکتسب به وسطش توسط کرده، با فرضی که اگر صدر و زیر آیه رو معنا بکنیم من میشه بیانیه، نه من میشه تبعیضیه. و من بیانی معناش اینه لرجال نصیبون من مکتسبو، یعنی برا مردا بهرشون، بهره کارشون مالشه، زنها هم بهره کارشون مالشه. من بیان میکنه نه تبعیض بکنه. در حقیقت من بیانیه من اونس نباشه، میشه لرجال نصیب من مکتسبو، نصیب ما کسبو، وللنساء نصیب ما کسبو. ولا تتمنا ما فضل الله اینو دلالت داره، این مجملش، مفصلش انشاءالله برای هفته آینده.